أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث سر اقسام چهارگانه وضع به ملاحظه نحوه تصور معنا در هنگام وضع بود. خب میگن چهار قسم تصور داره وضع: وضع عام وضع خاص وضوع لفاظ، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، و وضع خاص موضوع له عام. این چهار قسم رو داریم و معمولا قسم اول و دوم رو میگن ممکن هست و واقع هم هست، قسم سوم رو در امکانش تقریبا بحث ندارن، در وقوع خارجیش بحث دارن و همچنین، اما در قسم چهارم در اصل امکانش بحث هست. خب ما قبل از اینکه وارد تفصیل بحث بشیم یه سری بحث مقدماتی رو به نظر میرسه روشن بشه مفیده. در مبنای اصلی این تقسیم بندی چهارگانه بر این اساس هست که مفهوم یا جزئی است یا کلی. ما می‌خوایم عرض کنیم مفاهیم خیلی بیشتر از این جزئی و کلی داریم. برای اینکه روشن بشه مفهوم انسان رو در نظر میگیریم. مفهوم انسان گاهی اوقات در این جمله قرار میگیره: الانسان و حیوانان. این انسان حکایت از مصادیق متعدد میکنه. یه موقعی میگیم که جاء انسانون، این انسان از یک مصداق بیشتر حکایت نمی کنه، هرچند این مصداق معین نیست، یعنی برای ما مشخص نیست، هرچند ممکن تغییر واقعی داره ولی برای ما مشخص نیست. یه موقعی هست میگیم جئنی به انسانن، جئنی به انسانن تغییر واقعی هم نداره، اون تغییر واقعیش بعد از امتثال تحقق پیدا میکنه. این سه تا مفهوم همه اینا رو آیا داخل در مقوله همه رو کلی قرار میدید یا کلی رو فقط به اون مفهومی که حاکی از افراد متعدد یعنی مثال اول قرار میدی چه شکلیه؟ این یک مرحله. یعنی ما چهار گونه مفهوم داریم. یه مفهوم زید که حاکی از این زید خارجی میکنه، یه مفهوم انسان در جمله الانسان و حیوانون، یه مفهوم انسان در جمله جا انسانون، یک مفهوم انسان هم در جمله جنی به انسانن. خب این رو داشته باش. حالا یه سری مفاهیم دیگه ای رو هم عرض بکنم. مفهوم
قسیم و کلی و جزئی نبودن،
یعنی بحث این هست که ما چهار گونه مفهوم داریم. شما جزء کدومشو جزئی میگید؟ به زید فقط جزئی میگید یا انسانی که در جای انسانان هست اونم جزئی میگید؟
فقط به زید میگیم جزئی، به اون میگیم کلی، چون یسلح لد انتباه.
آهان، در حالی که اینا سه جور مختلفه.
خب
نه 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 نه، اینا این بحث لفظ نیست. حالا من توضیح میدم این تقسیم بندی رو که میخوام بگم نکته داره و اینا در این بحث دقیقا اثر داره.
تقسیم بندی کلی و جزئی مگه ثنائی نیست؟ قابل صدقه و کثیر این غیر قابل صدقه.
میخوام همینو بگم، این مطلب درست است. همینو دارم در همین میخوام بگم، این اشتباهات اینجا رخ داده. دارم اجازه بدید این بحث رو توضیح بدین. ببینید، ببینید ما در واقع درست مفهوم ممکنه قابل صدق برای کثیرین. حالا بذارید برای مفاهیم رو یکی یکی بریم جلو تا بعد برگردیم اینا رو تحلیل میکنیم. خب این از یک زاویه دید، از یک زاویه دید ما یه مفهومی داریم به نام یک انسان، یک انسان بر یک نفر، از یک نفر حکایت میکنم. گاهی گاهی میگیم دو انسان، دو انسان از دو نفر حکایت میکنه. گاهی گاهی میگیم سه انسان از سه نفر، که مقدار یعنی محکیش متعینه، عددش مشخصه. به موقعی میگیم مثلا آدم هایی که توی این اتاق هستن، آدم هایی که توی این اتاق هستن، این مفهوم تعدادش مشخص نیست، ولی به هر حال افراد معینی هستن، به اصطلاح کلی فعل معینه، به اصطلاح فقهی تعبیر میکنیم، یعنی افرادشون محدودند، زیاد نمیشن. آدم هایی که الان توی این اتاق هستن اینجور نیست که صلاحیت کش پیدا کردن داشته باشن، و اینا یه جور انسانه. انسان هی میتواند زیاد شود، یعنی در عالم مفهومی مفهوم انسان مصادیقش الی ما لا نهایت له هست. یعنی مفاهیمی که ما داریم گاهی اوقات مقدار مصداقش مشخصه، حالا مشخص بودنش گاهی اوقات یکی از دو تا از سه تا از چهار تا هست، گاهی اوقات مشخص بودن در بر من مشخص نیست، ولی یک نوع تشخص واقعی داره. انسانی که انسانهایی که در این اتاق هستن الان، در این اتاق هستن، خب مشخصه دیگه. انسانهایی که در این اتاق هستن مثلا ده نفر هستن، کم و زیاد که نمیشن، ولی انسان یک مفهومی است که هرچی انسان به دنیا بیاد، هرچی انسان تطور کنیم، هی مفهومش اضافه میشه، برش تعدادش زیاد میشه. این یستق و علاک. حالا این دو انسان هم که گفتم گاهی قاد این دو انسان معینه، مثل هما که بر زید و عمر مثلا حکایت میکنه، مرجع ضمیرش زید و عمر هست. گاهی قاد به اصطلاح مشخص نیست، مثل همون دو نفر، دو انسان، دو انسان خب تعیین نداره، ولی تعداد افرادش مشخصه. خب این هم یک جهت. مفاهیم لامتعین فرض کنید، اینایی که میگم مفاهیمی بود که یک نوع تعین ذاتی داشتن، ولی در جایی که من در باب امتثال و اینها هست، من میگم اولین نماز معتی، اولین نماز معتی یک فرده، تعین هم داره، ولی تعین خارجی داره، نه تعین برای من. من نمیدونم اون اولین نماز به چه شکل کی چیه، ولی خب یه تعین واقعی داره. دومین نماز، سومین نماز، اینا برای هر کدومشون برای خودشون یک نوع تعینی داره. اینی که بخوام عرض بکنم اون اینه، ببینید ما این درسته که یک مفهوم ما آیون تعبیر میکنن که مفهوم یا یستق علا کثیرین یا لا یستق علا کثیرین، و مرادشون ظاهرن از یستق علا کثیرین صدق بالفعل است، نه صدق شعنی و صلاحیت صدق. خب اگر با این تفسیر ما در نظر بگیریم، از اون تقسیم بندی اولیه‌ای که عرض کردم که ما چهار جور مفهوم داریم، کلیش فقط الانسان در الانسان حیوانونه، بقیه اینها جزئیه، ولی تصویری که آقایون از جزئی دارند فقط زیده. این تعریفی که برای جزئی تعریف میکننده و مثالهایی که میزنند، اون چیزی هست که تعین داره، لا متعین نیست، صلاحیت صدق بر کثیرین نداره. یعنی فرض کنید عرض کنم خدمت شما، انسان در جا انسانون رو جزئی نمیگن، در حالی که انسان در جا انسانون با انسان در الانسان حیوانون فرق داره. اینا رو هر دو رو نمیشه یک نفق روند. و همچنین با اولین وجود ثلات، دومین وجود ثلات، این یه نکته. نکته دوم این که این کثیرین که میگن این دوتا رو هم شامل میشه نمیشه؟ مراد از کثیرین چیه؟ کثیرین یعنی غیر قابل چیز، غیر قابل عرض کنم خدمت شما مالا نهایت له، مراد اینه؟ خودش ابهامی داره در تعبیر. بنابراین مفهوم مفاهیمی که از دو نفر حکایت میکنن، از سه نفر حکایت میکنن، کثیرینه، این ابهام تعریفه.
اون مثالی که برای جزئی میزنن اون قرینه نمیشه، قرینه تقابل که بفهمیم منظورش.
نه مرادش مثالی که براش، نه مثالای چیزایی که میخوام بگم اینا متفاوتن. ببینید تعریفی که میخوان بکنن، اولا کثیرین تعبیر میکنن، دو کثیرین هست یا نیست؟
انسان کثیرین دو تعبیر داده مفهومه.
نه این مفهوم، به هر حال ما یه مفهومی داریم، مفهوم دو انسان، مفهوم دو انسان، این مفهوم مرکب یک مفهومی است در ذهن انسان. حالا ممکنه برایش یک لفظ هست شده باشه یا دو لفظ. هما، هما که یه لفظ هست از دو نفر حکایت میکنه، هازانه از دو تاش حکایت میکنه، اصلا لفظی هست که لفظ واحد هم برایش داریم. اونش مهم نیست که لفظ، من در مقام لفظی که برایش وضع شده نیستم، در مقام مفهوم ذهنی هستم. اون بحث الفاظی که براش وضع میشه یه مرحله بعدی بحث است. خب ببینید بحث سر اینه که ما میخوام عرض بکنم ما مفاهیم متنوعی داریم، و این مفاهیم متنوع رو با یه سری تعریف‌های خاصی اینا رو بگنجونیم. این تعریفات خیلی ابهام داره. مراد از کثیرین یعنی غیر واحد. اگر غیر واحد بگیم خودش چند سنخه، اینه یه سنخ نیست، یعنی چیزهای مختلف و سنخ رو، مفاهیم مختلف و سنخ رو خواستیم یه جور واحد بگیم، اینا یه سنخ نیستن، با هم دیگه فرق دارن. یسله و لسق للکد، ما یحکی مراد از حکایت، حکایت بالفعله، یه حکایت صلاحیت حکایت هست، اون بحثی که دیروزم اشاره کردم، این خودش یه ابهاماتی هست که تو این بحث هست. و یه نکته ای رو اینجا ضمیمه بکنم، اون اینه که ما تعبیر در بحث وضع آمول و لخاص، نوع به اصطلاح تطبیقاتی که این مثل این قسم پیدا کرده این هست که ما یک لفظ کلی رو تصور کنیم، یک معنای کلی رو تصور کنیم، لفظ رو به ازای تک تک افرادش قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی در واقع نتیجه وضع یه چیز شبیه اشتراک لفظی میشه. یعنی علقه وضعیه بین تک تک مصادیق و لفظ برقرار میشه. لفظ به عدد افراد اون مفهوم کلی چیز داره، معنا داره، معناش یکی نیست، هزار ساز لام الله نهایت الله هست. یک نوع اشتراک لفظی هست، ولو این اشتراک لفظی با یک عملیه وضع صورت میگیره، ولی نتیجهش ارتباط لفظ هست با مالا نهایت الله. اینی که عرض میکنم تفاوت بین این که ما کلی رو عرض کنم خدمت شما چجوری تعریف کنیم اثر یک ظاهر میشه در اینجاست. یه موقع شما میگید که اون چیزی که یفله و لفت غلا کثیرین، ولو الان مصداقش یکی بیشتر نیست، ولی یفله این احتمال صدق بر کثیرین داره. مثلا اولین فرزند من که به دنیا میاد، اول و مولودن، اول و عبدن املکه، تو مثالای چیز هست دیگه، فقه هست، اول و مملوکن املکه، اول و مملوکن املکه یک مصداق بیشتر نداره، ولی خب تعین نداره، ما ممکنه زید باشه، زید باشه، ام باشه، بک باشه، خالد باشه، امثال اینا. اگر من گفتم اون اولین مملوکی که مالک شدم اسمشو میذارم محمود، این وضع آم مزوله. این چیه؟ از یک طرف این کلی شما این داخل در مفهوم کلی قرارش میدید، چون مملوک صلاحیت صدق بر کثیرین داره، صلاحیت، یا اینکه نه اینو جزئی قرار میدید. جزئی قرار میدید به اعتبار اینکه برای یه مصداق بیشتر نداره، یک مصداق داره. خب حالا که یه مصداق داره، آیا بین اول و مملوکن املکه در با وضع زید یک مثل هم هستن؟ وضع زید یک وجود شخصی هست، من برش لفظ زید رو وضع میکنم، ولی اول و مملوکن املکه از دریچه کلی به اون فرد رسیدم، از دریچه کلی فرد متعینه، ولی دریچه رسیدن بو از طریق کلیه. اینا به هم دیگه فرق داره. یعنی این بحث ما اینجا که نحوه تصور معنای موضوع له هست، بین نحوه تصور معنای موضوع له بین دو جمله اول و مملوکن املکو اگر برای او وضع کرده باشیم و جایی که برای زید وضع کرده باشیم فرق هست. علاوه من این هست که ما مفاهیم مختلفی داریم و این مفاهیم مختلف رو همش رو در قالب کلی و جزئی گنجوندن غلطه. ما این مفاهیم مدلش فرق داره، سبکش فرق داره. ببینید عرض کنم خدمت شما، مثلا این وضع عام موضوع، وضع خاص موضوع عامی که مرحوم آقای حاج‌شیخ تصویر کرده بودند، این بود یک موجودی من از دور میبینم، این موجود رو میدونم که خب یک نوعی این داره، ولی نمیدونم چیه، یک نوعی داره که جامع حقیقی بین این شیء مرئی و مشابهاتشه. خب برای اون لفظ مثلا چغندر رو وضع میکنم. خب اینجا یه موقعی ما از طریق اون جزئی فقط یک کلی رو نگاه میکنیم، یه جوره. یه موقع از طریق جزئی تمام کلیاتی که بر این فرد منطبقت رو نگاه میکنیم، یعنی اون وضع عام و ذوال خاص رو که شما در واقع به نحو این نتیجهش متعدد میشد، الغاهای وضعیه، گاهی اوقات ممکن بود نتیجهش متعدد بشه، گاهی اوقات یه چیزی شبیه اون که الغاش متعدد بود، مثل اول و مملوک نملکو شبیه اون. تو اینجا هم ما دو جور تصویر داریم. یه جور تصویر اینه که من بگم که من نوع واحد، نوع منفرد، نوع که یک مصداق بیشتر نداره، اون لفظ رو برای اون نوع منفرد این جزئی مرئی قرار میدم. یه موقع نه، برای کل و جامع یکون هذا الجزئی تحته. اینجا یه چیز شبیه باز همون وضع عام و ذوال خاصی که میشد که برعکسش که متکرر میشه. یعنی ما وضع خاص و ذوال عام را یه شکلی نمیشه تفسیر کرد. ممکنه وضع خاص و ذوال عام، حالا درست نه درست حالا کار ندارم، وضع خاص و ذوال عام رو که میخوایم تفسیر کنیم به دو گونه، ممکنه وضع خاص و ذوال عام به گونه ای باشه که نتیجهش این هست که ما موضوع له وحدانی داریم، گاهی قد موضوع له متکرر داریم، موضوع له های متکرر ما در به دست می آوریم. پس بنابراین ما انواع و اقسام مختلفی می توانیم تفویل کنیم. اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد و جدا کرد و این رو داشته باشید. خب این یه مرحله که اقسام ما، عرض کنم اقسام خیلی بیشتر از این هایی هست که چهار قسمی هست که آقایون درست کردن، چون در واقع مفاهیمی که ما تصور میکنیم اون مفاهیم خیلی بیشتر. به یک تقسیم بندی ممکنه ما اینجوری بگیم که مفهومی که انسان تصور میکند گاهی اوقات حاکی از واحد است، گاهی اوقات حاکی از بیشتر از واحده. اونی که بیشتر از واحده هم هست گاهی اوقات یک عدد مشخصی دارد، ولو مشخص، گاهی اوقات عدد مشخص ندارد. این که میگم عدد مشخص، گاهی اوقات من هم اون مقدار عدد مشخص رو میدانم، مثل دو نفر، سه نفر، هازان، مثل هازان که زدیم. گاهی اوقات من نمیدانم ولی در واقع عددش مشخصه، مثل کلی فعل معین. گاهی اوقات نه، تعداد مصادیقش خیلی متکرر هست و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما این، خب اونجایی که مصداقش واحده، گاهی قد این مصداق واحد تعین داره، مثل زید، بکر، عمر، از یک شیء متعین حکایت میکنه. گاهی قد تعین نداره، یعنی برای من تعین نداره ولی تعین ثبوتی داره، مثل انسان در جا انسانون، تعین ثبوتی داره ولی برای من مشخص نیست، برای من مشخص نیست. گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما تعین ثبوتی هم نداره ولی واحده، مثل اینکه من میگم یک لیوان آب برای من بیاور، جعنی به انسانن. این واحد بود، این نکترم تذکر بدم، واحد بودن مصداق یک مفهوم گاهی اوقات به خاطر اینکه ذاتن واحده، مثل زید بعد امر، گاهی اوقات به خاطر این هست که یک مفهومی درش اخذ شده که اون مفهوم ملازمه با وحدته، مثل اولین انسان، دومین انسان، سومین انسان، مفهوم اول، دوم، سوم، اینا ملازمه با وحدت هستن. گاهی اوقات خود مفهوم وحدت تو عنوان اخذ شده، میگه یک انسان، یک انسان، میگه ما با یک تنوعی از مفاهیم مواجه هستیم که این تنوع مفاهیم رو باید در این بحث ها مد نظر داشت. خب این یک مقدمه این بحث. بحث مقدماتی دیگه، یک اصطلاحی هست به نام حمل اولی و حمل شایع ثنایی. بحث حمل اولی و حمل شایع ثنایی رو یک اصطلاحی هست در منطق که از اصطلاحاً مولا فدراس ایشون داره، مرحوم شهید صد یه اصطلاح دیگه ای برای حمل اولی و حمل شایع ترسیم کردن، کاملا متفاوت، که هیچ وجهی هم به نظر نمیرسه که اصطلاح جدید جعل کرده باشن. اما اصطلاحی که مناطقه دارن و ملا صدرا دارن، حمل اولی و حمل شایع، اون اینه. یه حالا یه مثال عرض بکنم. ببینید آقایون میگن ما دوتا جمله داریم، به حسب ظاهر هر دوش هم درسته، ولی صرف تناقض هم در نمیاره. تو بحث وحدات معتبره در صدق تناقض این بحث رو مطرح میکنن. از یه طرف ما میگیم جزئی جزئی است، درست هم هست، هر شیء خودش هست در مرتبه ذات، زید زید است، درسته، و هر چیزی بر خودش قابل حمله دیگه، جزئی هم جزئی برش حمل نمیشه. از یه طرف دیگه جزئی کلی خودش جزئی نیست، چون جزئی هم بر زید قابل انطباقه، هم بر امر قابل انطباقه، هم بر بکر قابل انطباقه، بر همه اینها قابل انطباقه. از یه طرف میتوانه بگیم جزئی یا جزئی، الجزئی یا جزئیون، از یه طرف میتونیم بگیم الجزئی یا لیس بجزئیه، تناقضه. و اجتماع نبیذین صدق کرده. مولا صدرا اینجا جواب میده که ما در تناقض علاوه بر وحدات ثمانیه یک وحدت دیگری هم معتبر هست، و اون وحدت حمله. باید حمل در هر دو قضیه هم به یک شکل باشه. چطور؟ این که ما میگیم الجزئی جزئیون، یه موقعی ما در مقام حکایت از خود جزئی در مرتبه ذات شیء قرار میگیریم، در مرتبه ذات خود شیء برش قابل حمل است، و همچنین ذاتیات شیء، مثلا الانسانو حیوانون برش حمل میشه، ناطقون هم برش حمل میشه. این در مرحله اون ذات مفهوم هست. اما گاهی اوقات از این مرحله میریم جلوتر، این جزئی بالاخره حاکی از یک شیئی هست دیگه. زید و بکر و عمرو و خالد و اینها مصادیق جزئی هستن. من توضیح رو در این میدم در مورد این مصداق بودن یعنی چی. یه موقعی ما جزئی رو حاکی از این مفهوم جزئی رو که در نظر میگیریم، در مقام ذات در نظر میخواییم بگیریم، یعنی حملی که ناظر به مرتبه ذات شیء هست، در مرتبه ذات هر چیز خودش هست، درسته، ولی یه موقعی این مفهوم رو به اعتبار حکایت از محکیش در نظر میگیریم. جزئی یک مفهوم جزئی نیست، مفهوم کلیه، مصادیق عدیده داره. این حمله شایع سنا، یعنی به حمله اولی الجزئی و جزئیون، به حمله شایع سنایی الجزئی و لیسه به جزئی. این هم شایع صدر اینجا به این شکل حمله اولی یا حمله شایع رو معنا نمی کنه، مراجعه کنید. خب این هم یک مرحله بحث. یه بحث دیگه ای که میخوام امروز فقط یه اشاره اجمالی کنم و تفسیرش رو خودتون توی فلسفه مراجعه کنید و توی کتاب های آقایون یه تقسیم سگانه دارن در مورد معقولات. معقولات یعنی مفاهیم کلیه. مفاهیم کلیه میگن یه معقولات اولیه داریم، یه معقولات ثانیه فلسفی منطقی داریم، یه معقولات ثانیه فلسفی داریم. معقولات اولیه معقولاتی هستن که از خارج گرفته میشن، یعنی ماده های اولیهش از خارج، البته با یک مراحلی تبدیل به کلی میشن. حالا اینکه این مثلا زید که تو ذهن انسان میاد، از این زید یک مفهوم انسان ساخته میشه به اعتبار اینکه بین زید و عمرو و بکر و خالد جامع بین همین ها یک مفهوم انسان هست. حالا اینکه از مفاهیم جزئیه چجوری مفهوم کلی ساخته میشه، آیا به نحو تجریده، یعنی ما به امتیازها رو میذاریم کنار، ما به اشتراکات رو حفظ میکنیم که قدیمی ها این شکلی میگفتن، تجرید تعبیر میکردن، یا ملا صدرا میگه نمیدونم از سنخ تجرید نیست، از سنخ تعالیه، یک نوع به اصطلاح ارتقاء رتبه پیدا کردن، اونش خیلی مهم نیست، ولی علی ای تقدیر این مفهوم مفهومی هست که از خارج گرفته شده، مواد خامش از خارج هست، بدون اینکه ما ارتباطی با خارج داشته باشیم مفهوم اصلا شکل نمیگیره و بر خارج هم صدق میکنه. ما میگیم زید خارجی انسان است، بکر خارجی انسان است، ولی ما یه سری مفاهیم داریم اینجا ذهن درش خیلی نقش داره. یکی از اینا معقول ثانیه منطقیه. معقول ثانیه منطقی اون معقولاتی هست که مصداقش موجودات موجود در ذهن هستن. همین مفهوم جزئی که اینجا مورد بحث قرار دادیم، زید خارجی که جزئی نیست، جزئی وصف حاکیه، اصلا جزئی و کلی که ما میگیم المفهومو اما جزئیون او کلی، وصف مفهومه، وصف حاکیه. بنابراین مفهوم جزئی مصادیقش مفاهیم موجود در ذهن است، نه اون خارجیات. البته به یه نحوی به تبع این که خود اون مفاهیم جزئی با خارج هم یک ارتباط دارن، نهایتاً با خارج ارتباطی بینشون برقرار میشه، ولی الجزئی مصداقش مفهوم زید، مفهوم امر، مفهوم بکر. بنابراین ما در واقع اینجا این که ما میگیم الجزئی و لیس به جزئیین، ظرف حمل قضیه هم ذهن انسانه. این که میگیم جزئی جزئی نیست، چون جزئی یک مفهومی است که یصدق علی کثیرین در ذهن، چون صدق وصف عناوین حاکی است، عالم خارج عالم صدق نیست، صدق مطابقت این مفهوم با خارج و عدم مطابقت مفهوم با خارج صدق و کسبه. پس بنابراین این میشه معقول ثانیه منطقی، معقولاتی هستند که مصادیقشون در ذهن هستند و حمل این مفاهیم بر همدیگه در ذهنه، این معقول ثانیه منطقی. ولی یه قسم دیگری دارن که بهش میگن معقول ثانیه فلسفی، مثل امکان و ضرورت، ممکن، ممکن و ببینید ممکن بودن وصف زید خارجیه، وصف امر خارجیه، ولی آیا یک حیثیت عینی خارجی ورای اون؟ ببینید زید، انسان بودن زید یک جنبه از جنبه های خارجی زید هست، ولی آیا ممکن بودن، ضروری بودن، اینها از یک حیثیت خارجی متمایز از زید حکایت میکنه یا حکایت نمیکنه؟ اینا میگن نه، ممکن با انسان فرق داره، ممکن ولو وصف شی خارجیه، ولی وصفی نیست که یک وجود منحاز از اون شی داشته باشه. ببینید ما زید، انسانیت زید یک حیثیت عینی خارجی است و از تشخصاتش فرق داره، ولی ممکن اینجور نیست. اینو توضیح میدن. و یکی از مسائل بسیار مشکل فلسفی و منطقی تحلیل حقیقت معقول ثانیه فلسفی است. معقول ثانیه منطقی خب روشنه فهمش، معقول ثانیه، معقول اولی هم روشنه مفهومش، ولی معقول ثانیه فلسفی این مفهومش خیلی هم مندمجه. مرحوم حاجی ملا حاجی سبزواری تعبیری داره در مورد معقول ثانیه فلسفی. من یه چیزی از قدیم در تفسیر این به ذهنم بود، نمیدونم به کلمات آقایون هست، الان قاعده باید کلمات آقایون باشه که ذهن من مونده، الان فرصت نکردم مراجعه کنم. یه تعبیر حاج ملا هادی سبزواری میگه معقول ثانیه فلسفی معقولی هست که اتصافش، ظرف اتصافش خارجه، ظرف عروضش ذهنه، ظرف اتصافش خارجه، ظرف عروضش ذهن. حالا این چی میخواد بگه ایشون؟ من فرصت نیست، من فقط یه کلام میگم ولی توضیحش بشه فردا. من تصورم این هست که ما در هر قضیه یک جنبه اثنینیت و تغایر بین موضوع و محمول داریم، یک جنبه وحدت بین موضوع و محمول داریم. ظرف عروض ناظر به جنبه اثنینیت و تغایر موضوع و محموله، ظرف اتصاف ناظر به ظرف وحدت بین موضوع و محموله. حالا این توضیحش باشه فردا. ما حالا بعد از ظهر ساعت 10:05 خدمت دوستان هستیم با همون مباحث الاصول ادامه بحثش رو مطرح میکنیم. من عرض کردم مباحث الاصول بحثش با بحوث خیلی فرق داره. ما بحثای مباحث الاصول رو تو کلاس بهتر نمی کنم، حرفای آقای صد رو از بحوث نقل میکنم که بحث پخته تر و جا افتاده تر آقای صدر هست و اینها، ولی خب اون دیدگاه قدیمی ایشون رو هم کلاس راهنما با دوستان گفتگو میتونیم و حالا اینا ببینیم فردا. این بحثایی که مطرح کردم اینا مقدمه است برای فهم کلمات آقای صدر بحوث. این رو فردا انشاءالله تو کلاس ادامه بحث بحوث رو یه دنبال خواهیم کرد، بعدا صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.